بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مطارم شیرازی مورخه 23/8/1378 مطابق با 5 شعبان المعظم 1420. موضوع درس احکام نکاح. مکان مسجد اعظم قم. ساعت 9 صبح.
شاید یه موردش قابل بحث و گفتگو باشد، بقیه دلالتش خوبه. رسیدیم به چهارمین قسمت که زیل آیه 31 سوره نور بود. ولا یضرب نه بر جلهن نه لیعلم ما یخفین من زینتهن. توضیح بیشتری درباره این آیه باید عرض کنم. وان این است که زنان عرب معمول بوده از چیزی به عنوان خلخال، غالبا از نقره شاید بوده، در مچ پاشون میکردن، این زنگ های کوچکی هم بهش بوده، آهسته صدا میداده. و شاید فلسفش هم روز اول این بوده که وقتی که در بیابانها راه میرفتند، حشرات و حیوانات موذی و مار صدای اون رو بشنود و دور بشه، و این یه وسیله حفاظتی بوده برای زنان عرب بیابانگر. تدریجا این تبدیل به یه وسیله زینتی شد. زنان شهرنشین و غیر شهرنشین و همه از این وسیله استفاده می کردن و جز تجملات بود و زینت باطنه بود، زیرا در ساق پاها بود. گاهی بعضی از زنان در مقابل بعضی از مردان هوسباز وقتی که راه می رفتن پاهاشون رو محکم زمین می زدن، صدای حلقان بلند می شد. در حال عادی صدا آهسته به گوش افراد کمتر می رسید، اما به صورت غیر عادی که راه می رفتن صدای اون بلند می شد و این صدا وسوسه انگیز بود. افرادی که ارباب ریبه بودند و فساق بودند، جلب توجهشون به صدای اون می شد و به ساق پای زن و در مجموع وسوسه انگیز بود. قرآن مجید برای رعایت عفت فرمود ولا یضربن بأرجلهن، پاها رو زمین محکم نزنن، لیعلم ما یخفین من زینتهن. ظاهر آیه هم حرمت، نهی دلالت بر حرمت داره، حمل بر کراهت کردن قرینه میخواد و ظاهرا اینجا قرینه هم در دست نیست. خب وقتی این کار حرام باشه، زن دامن پیراهنشو بالا بزنه، خود خلخال و ساق پاشو نشون بده، هر عرفی میفهمه به طریق اولا این حرامه، اون صدای وسوسه انگیز که حرام باشد دیدن ساق پا به طریق اولا، دیدن بازوها، دیدن سینه ها، موهای سر، اینا اموریست که میشود با یه قیاس و اولویت واضح اون رو از این آیه ثابت کرد. و اما پنجمین قسمت از آیات، قوله تعالی والقواعد من النساء، این آیه 60 سوره نور، آیه 60 سوره نور، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. در این آیه دو کلمه هست که محل بحث است در میان فقها مفسرین. یکی کلمه قواعده، القواعد من النساء کیا هستن؟ قواعد من النساء ترجمه‌اش به فارسی میشه زنان از کار افتاده، بازنشست شده. اما زنان از کار افتاده، بازنشست شده، منظور کیا هست؟ گاهی گفتن اونهایی که یأسن من المحیض، به حد یائسگی رسیده ام، اونا مصداق قواعد من النساء ام، یأسن من المحیض. گاهی هم گفتن که منظور اونهایی هستن که دیگه امیدی برای نکاحشون نیست، لا یرغب فیهن احد، کسی حاضر به ازدواج با اونها نمیشه. عرض ما این است که با اینکه آیه خودش توضیح داده، نباید در اینجا اختلاف کرد. خود آیه میگه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، خود آیه توضیح داده، ظاهرش هم قید توضیحیه. زنان از کار افتادهی که امید نکاح ندارن، خدا از امید نکاح ندارن نه به حسب غلبه، بلا ممکن است به زن 80-90 ساله هم یک کسی به دلیلی حاضر بشه با او ازدواج کند، و زن باسوادی، زن محترمی، زن با معنویت، یه جهات دیگری، بلا به حسب غلبه لا ارجم نکاح. و به تعبیر دیگر کار از کار اونها گذشته. این درباره بله قواعد. و بدانید که این همیشه هم بستگی به سن و سال نداره، گاه می شود سن زیادی هم نداره، اما به قدری بر اثر مشکلات روزگار و مصائب دهر در هم شکسته که دیگه کسی که بهش نگاه بکنه لایرغب فیه فیها. گاهی هم سن و سال زیاده، زنانی ممکن در سنین بالا شاداب باشن، زنانی هم در سنین پایین خیلی شکسته باشن. معیار لایرجون نکاحن، چون خود قرآن گفته. نه، این لایرجون نکاحن به خاطر شکستگی آخر عمره، نه این از یه زن جوان 20 ساله باشه، خیلی بد قیافه باشه، این منظور لایرجون نکاحن نیست. خب این کلمه القواعد خود شاهد بر عرض ماست، یعنی نشسته، باز نشسته شده، از کار افتاده شده. و اما کلمه دومی هم که قابل بحث در اینجا، ثیابه، فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن، این ثیاب چیه؟ هم روایات اختلاف در این داره، هم در کلمات مفسرین یا فقها اختلاف شده که این ثیاب چیه. از بعضی استفاده میشه که این ثیاب خمار و جلبابه، هر دو، هم روسری هم چادر به اصطلاح. از قرائنی استفاده می شود که زنان معمولا یه خماری داشتن مثل روسری های امروز، یه جلبابی و جلبابی هم داشتن. کار خمار این بوده است که موها و به اصطلاح گردن و یه مقدار از سینه و اینا رو می پوشنده، اگر عقب نمی زدن اینا رو می پوشنده. اما ذراعین، مچ دست ها، مقداری از فائد اینها رو خمار نمی پوشنده. جلباب و برای این چیز می کردن، به سر می کردن که دستهای اونها هم محفوظ باشه. حالا این زنان قواعد جلباب رو بردارن یا هم جلباب و هم خمار، یعنی هم ذراعینش پیدا باشه هم مقدار از سینه و گردن هم موها، یا نه این محل بحث شده، روایات هم مختلفه. الان هم ما نمیخوام وارد این بحث بشیم. اونی که ما میخواهیم این است ثیاب به ایه معنن کان و قواعد به ایه معنن کانه. به هر معنایی باشه این آیه شاهد بحث ماست. آیه مفهوم داره، میگه قواعد من النسائی که لا یرجون نکاحن، اینها عیبی ندارد لباسشونو بردارن حجابشونو کم کنن. معنیش این از زنان غیر قواعد باید حجاب داشته باشن. زنان غیر قواعد حتما باید حجاب داشته باشن. اگر حجاب واجب نبود استثناء برای چی؟ این آیه کمه استثناء داره. استثناء در اونجا هست که یه حکم عامی در کار باشه بر مسئله حجاب. اگر حکم عامی در زمینه مسئله حجاب نبود استثناء قواعد نامفهوم و بی‌معنی بود. و اینم از جاهایی است که در واقع مفهوم داره، وضع مفهوم داره. اینکه بعضی ها میگن وضع مفهوم ندارد، وضع خیلی جا مفهوم داره، این در مقام احتراز هم هست. مهم این است که تنها مفهوم وضع نیست، دقت کنی در زمان آیه جنبه استثناء داره. پیداست یه حکم عام میداریم بینه داره استثناء میزنه. ما از این آیه میتوانیم اون حکم عام که وجوب حجاب علی جمیع المسلمات هست از اون درک کنیم و تشخیص بدیم و از این نظر مشکلی نیست. بنابراین این هم پنجمین بخش از آیاتی که دلالت بر مسئله حجاب داشت و هیچ دغدغه‌ای هم درش نبود. حالا اونهایی که منکر می شدن مسئله حجاب رو با این تصریحات قرآن مجید، نابد یا قرآن رو نخونده بودن یا منکر قرآن بودند و اصلا مسلمان نبودن. و اما ششمین قسمت آیه 59 سوره احزاب، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین یدنین علیهن من جلابی بهن یدنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین و کان الله غفورا رحیما. مخاطب پیغمبره، مأمور است که امر به چند گروه بکند، به همسرانش، به دخترانش، به تمام نساء مؤمنین امر کند. یدنین علیهن من جلابیبهن، اون جلبابی رو که دارن نزدیک به خودشون کنن، به خودشون بپیچن. ذالک ادنا ان یعرفن، این سبب می شود که اینها شناخته بشوند، فلای اوزن آزارشون نکنن و کانم با غفورم رحیما. آیا یه شأن نزولی داشت که قبلا اشاره کردم، لازم است باز تکرار کنم تا نحوه استدلال به آیه روشن بشود. زنان کنی معمولا، شما این رو احتیاطا ندارید، بله گفتم شأن نزول آیه هر چی رو اینا میگن برید درست هر حالا اجازه بدید تکمیل کنیم و بعد طور چکی باری و اصلاح کنم و تصفحانه یه مسجد اعظم است و مرکز درسها کسی هم بهش نمید. حالا توجه کنید، دستوری داد شأن نزول این بود که زنان کنی حجاب درستی نداشتن، سرشون هم ظاهران برهنه بود، حتی بعدن هم که حکم حجاب آمد زنان کنی چندان مشمول حکم حجاب نبود. ولی زنان دیگر مشمول حکم حجاب شدند. چرا؟ برای اینکه فساق، حجار، افراد بی‌بندوبار گاهی شوخی می کردن به زنان کنی، مثل همین بیبندوبار هایی که مسلک می گویند در عصر زمان ما گاهی مسلک می گفتن به اینها، شوخی می کردن و گاهی هم جسور می شدند و نسبت به غیر کنی ها هم همین مزاح و شوخی و امثال زالج بود. اگر بهشون هم می گفتن چرا متعرض نوامی سمرتون میشید، میگفتن ما خیال میکردیم اینا کنیزند و کنیزان حساب و کتاب خیلی کارشون نداره. آیه نازل شد، ای پیغمبر به همسرانم، به دخترانم، به تمام زنان مؤمنین بگو که اینها جلباب ها رو به خودشون بپوشانند و ترتیبی بدن که اینها شناخته بشوند کنیز نیستن، تا اینکه فساق و فجار جرأت جسارت و مزاحمت نسبت اینها نداشته باشند. ولی قرآن مجید به امین هم قناعت نکرد، علاوه بر دستور حجاب در آیات بعد منافقین و فساق و فجار رو به شدیدترین تهدیدات تهدید کرد که نه تنها زنان آزاده، زنان کنیز رو هم نباید کسی متعرض بشه در این مملکت اسلامی. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض لنغرینك بهم ثم لا یجاورونك فیها الا قلیلا ملعونین اینما سقطوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. در آیات بعد میگه اگر این منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرض هست و مرجفون فی المدینه، شایع سازها و بندوبارهای در مدینه، اگر مزاحمت برای مردم رو ادامه بدند، من دستور جنگ به اونها میدم و از مدینه همشون رو بیرون خواهی ریخت و هر کجا پیدا بشون اینا رو به قتل برسون. چه وقتی این آیه نازل شد همه حساب از اون بردن، دیدن مسئله جدیست و اگر مزاحمت نوامیس مظلوم رو بکنن یا همچنین مجازات سختی در انتظارشون هست و محیط مدینه امن و امان شد. بعضی ننم، حالا من نمیخوام وارد این بحث های حاشیه‌ای بشوم، معلوم میشه اینهایی که واقعا متعرض نوامیس مظلوم میشون اگر به صورت گسترده باشه داخل در مفسد فی الارض و مجازات سنگین و سختی هم داره، یا تبعید یا حتی گاهی ممکن است به دامن برسه، چون مسئله امنیت نوامیس مردم از نظر اسلام خیلی مهمه. حالا وارد این بحث های تفسیری و حاشیه‌ای مطلب نشیم، بریم سراغ اون بحث فقهیمون. یدنین علیهن من جلابی بهن امره، فعل مضارعیست که به معنی الامر، آیه هم از قبیل امر بالامر، یا ایها النبی قل یدنین، امر به امر میکنه، تو به اینا بگو. و ما در علم اصول هم خوب خونده ایم که امر به امرم امر، اگر مولا به یکی از نفراتش بگه برو به فلان کس بگو برود فلان کار انجام بده، اینم واجبه. ای پیغمبر به اونها بگو این کار بکنن، مثلا پیغمبر باشه که بر کرسی حاکمیت و شارعیت نشسته، امر به امر همه جا امره، مخصوصا اگر امر به پیغمبر باشه. یاد نینم یاد نین علیه نه، اینم که فعل مضارعی است که به معنی امره. حالا یاد نین علیه نه نزدیک کنن جلباب ها رو به هر معنا باشه حجابه، اصلش حجاب در میاد، وجوب حجاب. فعلا هازا این آیم از آیاتی است که نشان میدهد حجاب در اسلام واجب شده و لازم بوده. پوشانیدن سر، سینه، ذراع، چون جلباب کارش اینه که سر و سینه و ذراعین و امثال اینها رو می پوشانه و این دلالت میکنه که حجاب از مسائلی بوده که مسلم در اسلام بوده. ولی آیه جایی گفتگو در ذیلش هست، چون ذیلش تعلیلی هست که ممکن است آیه رو ببره به سوی امر ارشادی نمولوی. ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعذن، این سبب میشه که نساء المؤمنین شناخته بشوند و مزاحمتشون فراهم نکنن. و صاف و جار به بهانه اشتباه به کنیزان مزاحمت اینها رو فراهم نکنن. اگر کسی بگه این زیل از قبیل امر ارشادیه، مثل اوامر طبیبه، بگه وقتی که مریض شدی فلان پرهیز رو بکن، فلان دارو رو بخور تا مشکلی برات پیش نیاد، خب این هم نگه این کار کنید تا مشکل پیش نیاد، از صورت امر مولوی بیرون می رود و به صورت یه امر ارشادی در میاد. اگر این بگیم دیگه استدلال به آیه مشکل می شود. ولی لا یبعد که آنچه در ذیل آمده جنبه حکمت داشته باشد، نه علت و امر ارشادی. یعنی حجاب واجبه، یکی از فواید حجاب این است که فساق و فجار و ارباب ریبه جسور به مزاحمت زنان مسلمه نمی شوند. یکی از فواید، یکی از حکمه، و لاحق تا به این نیم. ظاهرا هم مفسران و فقهای ما هم از این امر مولوی فهمیدن، لایبود کسی امر مولوی هم بفهمه و زیل رو هم بر حکمت کنه، نه اینکه امر ارشادی است که اوامر طبیب و جنبه مولویت و وجوب حرمت از اون استفاده نمی شود. و اما هفتمین قسمت از آیات، آیه 53 سوره احزاب که قبلا به مناسبت دیگر مورد بحث واقع شده، فعلا از دیدگاه مسئله وجوب حجاب میخواهیم بحث کنیم. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقتی که از زنان پیغمبر مرجع ضمیر نساء النبی که در آیات قبل آمده مسلم به همه زنان بر نمیگرده، به نساء النبی بر میگرده، وقتی متاعی چیزی از وسائل زندگی رو از اونها خواستید بگیرید، فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت حجاب. بعدم زیدش میفرماید ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این باعث پاکی قلب شما و پاکی قلب اونهاست. این زیل رو هم در نظر داشته باشید، مخاطب نساء النبیه، زیل هم این تعلیل مانند رو داره. بعد با فاصله چند تا آیه 53 بعد در آیه 55 استثناء میکنه، این فرمان لا جناح علیهن فی آبائهن، همه باید من ورای حجاب باشن. در شأن نزول این آیه 55 آمده است، وقتی این آیه حجاب 53 وارد شد، بستگان و نزدیکان زنان پیغمبر گفتن خب ما هم مشمول آیه این، ما هم اگه کاری داشتیم با دختر خالمون، با عممون، خالمون و با دخترمون کاری داشتیم، ما هم باید من ورای حجاب باید بریم صحبت بکنیم و باید چیزی از اونها بخواهیم. آیه نازل شد که نه، محارم مستثنا هستن، لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن، پدرانشون آزادن نسبت به اینها، فرزندانشون آزادن ولو فرزند از شوهر دیگری بوده، ولا اخوانهن برادرانشون، ولا ابناء اخوانهن پسر برادر، که همسان پیغمبر چکارشون می شدن؟ عمشون می شدن. ولا ابناء اخواتهن پسران خواهر اینها که زنان پیغمبر خالهشون می شدن، اینا مستثنا. ولا نسائهن، نسائهن معانی مختلفی شده، بعضی ها گفتن یعنی منظور زنان مسلمانه در مقابل غیر مسلمان، که در مقابل زنان غیر مسلمان نمی باید حجاب رو برمی داشتن، زیرا اونها می بینن میرن برای شوهرانشون تعریف می کنن و مشکل ایجاد میشه. ولا ما ملکت ایمانهم، راجع به غلامانشون از بعضی از روایات استفاده میشه که زنان نسبت به غلامشون یه مقدار حجاب کمتری داشتن، یعنی موهای سرشون جایز بوده ببینه. آیا این درسته؟ درست نیست؟ فعلا موضوع بحث ما نیست، که ما ملکت ایمان و هم روایت هم متعدد داریم که عیبی ندارد یه مقدار کمی از بدن اونها رو ببینن، که ان غلامان اونها تا حدی محرمیت با اونها داشتن، حالا این کاری نداریم. در اینجا عموها و دایه ها ذکر نشدن، اونام جز محارم هم عمو و دایی نیامده، ولی به قرینه مقابله معلوم میشه قرآن نخواست الفاظ اضافی بگه. در اینجا وقتی حکم عمه و پسر برادر گفته شده، حکم خاله و پسر خواهر گفته شده، لابد عموها و عمه‌ها هم، عموها و دایی‌ها هم جزء محارم هستند، چون اینها در مقابل عمان دیگه، این دختر برادرش میتونه اینو ببینه، خب اینم عموش میتونه ببینه، این خانم دختر خواهرش میتونه ببینه، این خانم هم دایی رو میتونه ببینه، چون نسبت ها دقیقا با یک دیگر مساویه، یکیه. از اون دو گروه هم جز هم ولو در آیه اشاره به اونها نشده. خب بریم سراغ نحوه استدلال به آیه. در شما واضح نشد یا اصلا واضح نمی‌شده؟ بسیار خوب، من باز توضیح میدم. ببینید اون نسبتی که بین پسر برادر با همسران پیغمبر است، این پسر برادرشه، پسر برادر وقتی نگاه میکنه همسر پیغمبر چکارشه؟ عمش. درست؟ معلوم میشه رابطه پسر برادر با عمه اشکال نیاره. حالا دختر برادر با عموش تو، دختر برادر با عمو یا پسر برادر با عمه، اینا مساوی هستن یا مساوی نیستن؟ اینجا دختر برادر با عمه قرآن صحبت کرده، اما پسر ببخشید پسر برادر رو با عمه صحبت کرده، اما دختر برادر رو با عمو صحبت نکرده، اینا نسبت چه مساویه. و هاکذا قرآن پسر خواهر رو با خاله صحبت کرد، زنان پیغمبر خاله بودن، اونم پسر برادر بود. حالا اگر دختر برادر باشه، دختر خواهر باشه با دایی، دختر خواهر با دایی مثل پسر خواهر با خاله، تازه کردی؟ پسر خواهر با خاله، دختر خواهر با دایی، اینا عده همن، مساوی همن. بعضی آیات ذکر کرده ولی برای توضیح، همین که ایشون میگن معلوم نشد، برای این که معلوم بشه، ولی در این حال بعضی جاها هم اختصارا حذف شده. و این دلیل بر این است که، دلیل بر این نیست که اونا محرم نیستن، عموهای زنان پیغمبر، دایی‌های زنان پیغمبر هم محرم بودن، همون که دختر برادرها و دختر خواهرها محرم بودن، نسبت عیناً شبیه همه. خب برگردیم به بحثمون. بحث در این بود، دقت کنید که من در این 3-4 دقیقه تکمیل کنم بحث این آیه رو. نحوه استدلال، نحوه استدلال این است که ما ببینیم کلمه حجاب در اینجا یعنی چه. آیا حجاب به معنی ستر المرأه یا به معنی ستر البیوت، پرده خانه یا لباس زن، خدا میشه؟ به ازا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. این حجاب یعنی ستر مرأه، یعنی از زیر مقنعش، از زیر خمار و جلباب، یا نه مراد ستر البیوته، یعنی اون پرده‌ای که در خانه میاندازن، از پشت پرده با اینا صحبت کنید و چیزی بخواهید. کلمه متاع قرینه خوبی بر این که منظور ستر مرده نیم حجاب به معنی پرده، پرده های بیوت، ولذا به افرادی که دم در می ایستادن گفتن حاجب، حاجب دربان، کسی بود که لکنه ها پرده بود، یا حجاب می گفتن، حاجبان می گفتن. اینا پرده‌دارهایی بودن که پرده رو می گرفتن و اینا وارد می شدند و اینها حاجب و دربان و حجاب و حراس. و بنابراین با قرینه متاع ما می فهمیم حجابی که در اینجا هست به معنی ستر البیوت، یعنی پرده در خانه. حاجب که در من ورای حجاب که در اینجا از مسلم مراد من پرده از ورای حجاب که اونم معنیش همینه. در حال حاجب هم پرده دار، طبعا حجابی هم ایجاد میکرد، نمیذاش مردم وارد بشن، پرده دار بود. اون وقت اگر این باشه معنیش این است بر زنان پیغمبر، لازم بود است که از پشت پرده بعد از نزول این آیه با مردان اجانب و نامحرم تماس داشته باشن. وقت در اینجا یه سؤال پیش میاد، آیا این آیه کسی بهش فتوا داده درباره غیر زنان پیغمبر که زنان مؤمنات حتما باید پشت پرده باشن؟ این خلاف سیره مستمره مسلمین است. در تمام زمانها زنان بازار میان، گاهی زنان چیز میفروشن، گاهی زنان چیز میخرن، پول میدن، جنس میخرن، اینا از پشت پرده نیست. این سیره مسلمین همیشه بوده، هیچ فقیهی هم نگفته زنان همشون تو خونه بمونند و بیرون نیان و پشت پرده باشن. بنابراین فتوا در این باره نیست، ولذا ما مجبوریم یکی از دو کار کنیم، یا بگیم از مختصات ازواج نبی، بس در این است که آیا پشت پرده بودن لازمه؟ پس زنان تو بازار نیان، خرید و فروش نکنن. این که خلاف سیره مسلمینه، این که زمان پیغمبرم بوده، همیشه بوده. حالا که در همه جا هست، در همون مکه و مدینه هم که شما خیال میکنی بعض زنان بیرون نمیاد، زنان دورگرد همون گوشه و کنار نشستن چیز میخرن، چیز میخورشن، مبرا حجاب نیست، هیچ وقت نبوده. حالا یه گروهی از زنان پشت پرده میمانند و اینها به دلائلی، این نه فقیه فتوا داده، نه مفسری تعمیم داده، نه سیره مسلمین بر اینه. بنابراین ما یکی از دو کار باید بکنیم. من میخوام این آیه رو تمام کنم، یا این است که اینو حمله بگیم بر کراهت کنیم، بگیم کراهت داره غیر از این، یا استحباب در طرف مقابل. قرینش هم ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این جمله اطهر لقلوبکم و قلوبهن هم ممکنه قرینه استحباب بشه. یا بگیم از مختصات زنان پیغمبر بوده، چون نساء المؤمنین نیست در اینجا. یا حملش کنیم بر استحباب به قرینه اطهر، و یا این که حملش کنیم بر وجوب و از مختصات ازواج نبی باشه. بنابراین این هفتمی با این بحثی که کردم دلالتش مشکل شد، اما شش قسمت دیگر از آیات دلالت خوبی داشت. فردا بریم سراغ روایات انشاءالله. هفت گروه از روایات رو هم مطالعه می کنید، بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.